بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خانه خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است. سست‌تر و بی‌پایه‌تر از منطق پوشالی تأسیس رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی‌ها بنابر ادعای خود به یهودیان در سالهای جنگ جهانی دوم ظلم کردند، پس باید با آواره کردن ملتی در غرب آسیا و کشتارهای فجیع در اون کشور انتقام یهودیان را گرفت. این منطقی است که دولت‌های غربی با حمایت بی‌دریغ و دیوانوار خود از رژیم صهیونیستی به اون تکیه کرده و بدین گونه همه ادعاهای دروغین خود در باب حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کردند. و این ماجرای خنده آور و گریه آور بیش از 70 سال است که ادامه دارد و هر از چندی برگ دیگری بر آن افزوده می شود. صهیونیست ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه‌ای همگانی است. یک نکته قابل توجه این است که اگرچه دولت غاصب در سال 1948 تأسیس شد، ولی مقدمات دستندازی به این نقطه حساس از منطقه اسلامی سالها پیش از آن آغاز شده بود. این سالها مقارن است با دخالت فعال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم و ناسیونالیسم افراطی و کور و به قدرت رسوندن دولت‌های مستبد و شیفته یا دست نشانده غرب. مطالعه حوادث اون سالها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غرب آسیا تا شمال آفریقا این حقیقت تلخ را آشکار می کند که ضعف و تفرقه در امت اسلامی زمین ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر امت اسلامی وارد آمد. این عبرت آموز است که در اون مقطع هر دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیسم با قارون‌های صهیونیست به همافزایی رسیدند. انگلیس اصل توطئه را طراحی و پیگیری کرد. سرمایه‌داران صهیونیست اجرای آن را با پول و سلاح بر عهده گرفتند. و شوروی اولین دولتی بود که تأسیس دولت نامشروع را به رسمیت شناخت و انبوه یهودیان را به اونجا اعزام کرد. رژیم غاصب محصول اون وضعیت در جهان اسلام از سوی و این توطئه و تهاجم و تجاوز اروپایی از سوی دیگر بود. امروز دیگر وضع جهان مانند اون روز نیست. ما باید این حقیقت را همواره در نظر داشته باشیم. امروز موازنه قوا به نفع دنیای اسلام تغییر یافته است. حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا ضعف‌ها و اختلالات عمیق ساختاری و مدیریتی و اخلاقی غربی‌ها را در برابر جهانیان عریان کرد. قضایای انتخابات در آمریکا و آزمون به شدت رسوای مدیران پرمدعا و متکبر آن و نیز مواجهه یک ساله ناموفق با کرونای همگیر در آمریکا و اروپا و حواشی شرم‌آور آن و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی اخیر در مهمترین کشورهای اروپایی همه نشانه سیل نزولی و افولی اردوگاه غرب است. در سوی دیگر رشد نیروهای مقاومت در حساس‌ترین مناطق اسلامی، رشد توانایی‌های دفاعی و هجومی آنان، رشد خودآگاهی و انگیزه و امید در ملت‌های مسلمان، رشد گرایش به شعارهای اسلامی و قرآنی، رشد علمی، رشد استقلال طلبی و خود اتکایی در ملت‌ها نشانه‌های مبارکی است که آینده بهتر را نوید می‌دهد. در این آینده مبارک باید هم‌افزایی کشورهای مسلمان یک هدف عمده و اساسی باشد و این چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. محور این هم‌افزایی قضیه فلسطین به معنی همه کشور و سرنوشت قدس شریف است. این همون حقیقتی است که دل نورانی امام خمینی عظیم رحمت الله علیه را به اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه رمضان هدایت کرد. هم‌افزایی مسلمین بر محور قدس شریف کابوس دشمن صهیونیست و حامیان آمریکایی و اروپایی آن است. طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادی سازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، تلاش‌های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است. من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. دو عامل مهم تعیین کننده آینده است. اول و مهمتر تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خط جهاد و شهادت، و دوم حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی. همه دولت مردان، روشنفکران، عالمان دینی، احزاب و گروه‌ها، جوانان غیور و دیگر قشرها باید جایگاه خود در این حرکت سراسری را بیابیم و نقش ایفا کنیم. این است اون چیزی که کید دشمن را باطل می کند و برای این وعده الهی ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون مصداقی آخر الزمانی به وجود می آورد. و الله غالب علی امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مایلم اندکی با جوانان عرب به زبان خود آنان سخن بگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على احرار العرب جميعا وخاصه الشباب منهم، والسلام على الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى. السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس، ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني. فكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاءة المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة. إن مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تحافظ على هذه الراية المباركة مرفوعة، وأن تضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني. إن الشاب الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوما بالحجارة، واليوم فإنه يرد على العدو بإطلاق الصواريخ الدقيقة. فلسطين والقدس ورد ذكرهما في القرآن الكريم باسم الأرض المقدسة. منذ عشرات السنين وهذه الأرض الطاهرة تقبع تحت وطأة أكثر أبناء البشر رجساً وخبثاً. هؤلاء الشياطين الذين يسفكون دماء الشرفاء ثم يعترفون بذلك ويقرون بكل وقاحة. إنهم عنصريون مارسوا القتل والنهب والسجن والتعذيب ضد أصحاب الأرض منذ أكثر من 70 عاماً، لكنهم ولله الحمد لم يستطيعوا أن يكسروا إرادتهم. إن فلسطين حية وهي تواصل جهادها، وستستطيع بعون الله في النهاية أن تهزم العدو الخبيث. القدس الشريف وفلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وستعود إليهم إن شاء الله، فما ذلك على الله بعزيز. إن الحكومات والشعوب المسلمة بأجمعها تتحمل إزاء القضية الفلسطينية واجبا وعليها مسؤولية، لكن محور هذه المجاهدة هم الفلسطينيون، هم الفلسطينيون أنفسهم، وهم 14 مليوناً داخل الأرض المحتلة وخارجها. والعزيمة الموحدة لهذه الملايين من شأنها أن تحقق إنجازا عظيما. إن الوحدة اليوم هي أعظم سلاح الفلسطينيين. أعداء وحدة الفلسطينيين هم الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض القوى السياسية الأخرى، ولكن هذه الوحدة إن لم تتصدع من داخل المجتمع الفلسطيني فإن الأعداء الخارجيين سوف لن يكونوا قادرين على فعل شيء. إن محور هذه الوحدة يجب أن يكون الجهاد الداخلي وعدم الثقة بالأعداء. والسياسات الفلسطينية ينبغي ألا تعتمد على العدو الأساسي للفلسطينيين، أي أمريكا والإنجليز والصهاينة الخبثاء. الفلسطينيون سواء في غزة أم في القدس أم في الضفة الغربية، وسواء كانوا في أراضي 1948 أو في المخيمات يشكلون بأجمعهم جسدا واحدا، وينبغي أن يتوجهوا إلى استراتيجية التلاحم بحيث يدافع كل قطاع عن القطاعات الأخرى، وأن يستفيدوا حين الضغط على تلك القطاعات من كل ما لديهم من معدات. إن الأمل في النصر اليوم هو أكثر مما مضى. موازين القوى تغيرت بقوة لصالح الفلسطينيين. العدو الصهيوني يهبط إلى الضعف عاما بعد عام، وجيشه الذي كان يقول عنه إنه الجيش الذي لا يقهر هو اليوم بعد تجربة 33 يوما في لبنان وتجربة 22 يوما وتجربة الأيام 8 في غزة قد تبدل إلى جيش لن يذوق طعم الانتصار. هذا الكيان المتبجح في وضع السياسي قد اضطر خلال عامين إلى إجراء 4 انتخابات، وفي وضعه الأمني بعد هزائمه المتلاحقة ورغبة اليهود المتزايدة في الهجرة العكسية يشهد فضيحة تلو فضيحة. إن الجهود المتواصلة التي بذلها بمساعدة أمريكا للتطبيع مع بعض البلدان العربية هي ذاتها مؤشر على ضعف هذا الكيان، وطبعا سوف لا تجديه نفعا، فإنه أقام قبل عشرات السنين علاقات مع مصر، ولكن منذ ذلك الوقت حتى الآن العدو الصهيوني أكثر ضعفا وأكثر تصدعا. ترى مع كل هذا هل إن العلاقات مع عدد من الحكومات الضعيفة والحقيرة قادرة على أن تنفعه؟ بل تلك الحكومات بدورها سوف لن تنتفع من هذه العلاقات، فالعدو الصهيوني سوف يعيث فسادا في أرضهم وأموالهم وأمنهم. إن هذه الحقائق يجب أن لا تجعل الآخرين يغفلون عن مسؤوليتهم الجسيمة إزاء هذا التحرك. فالعلماء المسلمون والمسيحيون يجب أن يعلنوا أن التطبيع حرام شرعا، وأن ينهض المثقفون والأحرار بشرح نتائج هذه الخيانة التي تشكل طعنة في ظهر فلسطين إلى الجميع. وفي المقابل فإن العد التنازلي للكيان الصهيوني وتصاعد قدرات جبهة المقاومة وتزايد إمكاناتها الدفاعية والعسكرية وبلوغ الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأسلحة المؤثرة وتصاعد الثقة بالنفس لدى المجاهدين وانتشار الوعي الذاتي لدى الشباب واتساع دائرة المقاومة في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية وخارجها، والهبة الأخيرة للشباب الفلسطينيين دفاعا عن المسجد الأقصى وانعكاس أصداء جهاد الشعب الفلسطيني ومظلوميته في آن واحد لدى الرأي العام في كثير من بقاع العالم، كلها تبشر بغد مشرق. إن منطق النضال الفلسطيني والذي سجلته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وثائق الأمم المتحدة هو منطق راق وتقدمي. المناضلون الفلسطينيون يستطيعون بموجبه إجراء استفتاء بين السكان الأصليين لفلسطين، وهذا الاستفتاء يعين النظام السياسي للبلد، وسيشارك فيه السكان الأصليون من كل القوميات والأديان، ومنهم المشردون الفلسطينيون. والنظام الجديد يعيد المشردين إلى الداخل ويبت في مصير الأجانب المستوطنين. إن هذا المشروع يقوم على قاعدة الديمقراطية الرائجة المعترف بها في العالم، ولا يستطيع أحد أن يشكك في رقيه ونجاعته. المجاهدون الفلسطينيون يجب أن يواصلوا باقتدار نضالهم المشروع والأخلاقي ضد الكيان الغاصب، حتى يرضخ هذا الكيان لقبول هذا الاستحقاق والاستفتاء. تحركوا بسم الله إلى الأمام، واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.